دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان به دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو حمله کردند. ترکیه و عراق همکاری ها برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی را افزایش می‌دهند. پاپ در روز کریسمس خواستار پایان خشونت های مذهبی در خاورمیانه شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اعلام کرد که دفتر بخش آذربایجانی این رسانه در باکو حوالی ساعت 10:30 صبح روز جمعه به وقت محلی مورد حمله 10 تن از ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان و پلیس قرار گرفته است. ماموران دادستانی به کارکنان بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که دستور پلمپ دفتر این رسانه از سوی دادگاه صادر شده است. به گفته دادستانی باکو، صدور حکم بستن دفتر رادیو آزادی در رابطه با تحقیقاتی است که از مدتی پیش درباره فعالیت‌های این رسانه آغاز شده است. تلفن‌ها و اینترنت دفتر این رادیو قطع شده و به تعدادی از کارکنان رادیو هم گفته شده که در یکی از اتاق‌های دفتر بمانند و از آن خارج نشوند. مقام‌های رسمی جمهوری آذربایجان و ایالات متحده آمریکا هنوز واکنشی به این اقدام دادستانی و پلیس باکو نشان ندادند. نخست وزیران کشورهای ترکیه و عراق روز پنجشنبه در آنکارا با هم دیدار و درباره گسترش همکاری‌ها برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در این دیدار گفته است که دولت این کشور از ترکیه و جامعه جهانی انتظار حمایت و همکاری بیشتری دارد. آقای العبادی در کنفرانس خبری خود گفته است که فهرستی از درخواست‌های عراق تسلیم دولت ترکیه شده و ترکیه نیز قول همکاری داده است. کمک‌های نظامی، اطلاعاتی، آموزشی و حمایت‌های هوایی از جمله درخواست‌های عراق از ترکیه ذکر شده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه نیز گفته است که گفتگوهایی در این زمینه در حال انجام است و این کشور از هیچ کمکی به عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی کوتاهی نخواهد کرد. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که علاقه‌ای به کمک به ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا ندارد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، روز پنجشنبه در مراسم دعای روز کریسمس با انتقاد از خشونت‌های مذهبی بیرحمانه در خاورمیانه خواستار بازگشت صلح به مناطق جنگی جهان شد. پاپ فرانسیس روز پنجشنبه در جمع مردمی که در میدان سنت پیتروی واتیکان جمع شده بودند همچنین خواستار پایان دادن به خشونت‌ها علیه کودکان شد. او بدون نام بردن از گروه خلافت اسلامی گفت که مسیحیان عراق و سوریه برای مدتی بسیار طولانی از پیامدهای جنگ مداوم رنج بردند و دست جمعی به همراه دیگر گروه‌های مذهبی و نژادی از آزار بی‌رحمانه در عذاب هستند. رهبر کاتولیک‌های جهان تأکید کرد که کشتار و گروگانگیری در خاورمیانه، نیجریه و هر کجای دیگر باید پایان یابد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سازمان بسیج میگوید در موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی، عده‌ای خود را دلسوزتر از رهبری نشان ندهند و اگر قرار باشد تلاشی در این موضوع صورت بگیرد باید پنهان و بدون جنجال باشد. جزئیات بیشتر در این ارتباط را در گزارشی بشنوید از وحید پوراستاد.
در جدیدترین واکنش‌ها به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سازمان بسیج می‌گوید حصر سران به تعبیر او فتنه مطابق با عقل سیاسی و منطق اجتماعی است. حجت الاسلام محمد رضا توی سرکانی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سازمان بسیج، همچنین به وبسایت بسیج پرس می‌گوید حصر سران به تعبیر او فتنه تنها با تصمیم مراکزی که اقدام به حصر آنها کرده‌اند و تأیید رهبر جمهوری اسلامی رفع می‌شود. او به سخنان علی مطهری نماینده مجلس هم واکنش نشان داده و می‌گوید عده‌ای نباید خودشان را دلسوزتر از نظام و رهبری نشان دهند. نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سازمان بسیج میگوید تلاشی که افراد امثال آقای مطهری انجام میدهند به حل موضوع کمک نمیکند و اگر قرار باشد تلاشی در این موضوع صورت بگیرد باید پنهان بوده و مطابق با عقل و تجربه گذشته باشد و به تعبیر او با جنجال و فضاسازی و مظلوم نمایی که رفتارهای غیر عقلانی است راه به جایی نمیرسد. علی مطهری نماینده مجلس بارها نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 شدیداً انتقاد کرده و گفته برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی حصر بدون محاکمه را ظلم می‌داند. علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد:
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکمه بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتی است، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، تو نظرشون رو گفتن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه. کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم، لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
هفته‌نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران هم هفته گذشته نوشت پس از آنکه موسوی و کروبی در بهمن ماه سال 1389 تغییر روش داده و وارد فاز براندازی شدند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر آنها گرفت. در هفته‌های اخیر چهره‌های مختلف اصولگرا واکنش‌های مختلفی نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 گرفتند. هفته گذشته آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، از رهبران به نتایج انتخابات سال 88 یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که او و دیگر جریانات اصولگرا آنها را سران فتنه می‌خوانند خواست به اشتباه خود اعتراف کنند. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی:
جمله ای هم در مورد فتنه 88 عرض کنم. به سران داخلی هم میگویم شما هم به کشورتون، هم به مردمتون و هم به رهبریتون ظلم کردید. اعتراف کنید که اشتباه کردید. اگر اعتراف کردید مردم نجیبند، رهبر آقاست، عذر شما را خواهند پذیرفت.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند که بدون برگزاری هیچ محاکمه‌ای از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید که فرصتی فراهمه که من تعدادی از اس‌ام‌اس هایی که شما ارسال کردید برای ما براتون بخونم. شماره سرویس اسمسگیر ما هست 2040206038750. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. شنوندهی بدون اینکه نام خودش رو عنوان کنه نوشته اگر موسوی و کروبی سران فتنه باشند، سران غارت و جنایت البته به گفته این شنونده بر ایران حاکم هستند. شنوندهی دیگه مینویسه برای ما باز هم بدون اینکه اسمش رو اعلام کرده باشه من واقعیت رو میگویم، به خدا قسم اگر جنگی پیش آید بین آمریکا و ایران همان لیوان زهری که آقای خمینی نوشید آقای خامنه ای دو لیوان می نوشد. یک شنونده دیگری میگوید قانون میگه دزدی جرم و مجازات داره، به همین دلیل هست که تو کشور دزدی نمیشه، فقط اختلاس میکنن. به نوشته البته این شنونده که اونم دزدی نیست، اختلاسه. یک شنونده هم می نویسه جناب ظریف رهبر باید به دنیا اعلام کند که موضوع برنامه اتمی من هیچ خط قرمزی ندارد. این هم نظر یک شنونده دیگره. یک شنونده هم می نویسه در جنگ 8 سالی که به دلیل خصومت شخصی بین آقای خمینی و صدام بود موشک های ساخت روسیه بود که به سوی ایران شلیک می شد و موشک هایی که به سوی عراق شلیک می شد ساخت آمریکا و اسرائیل بود. البته این هم نظر یک شنونده است، شما هم می توانید به جمع این شنوندگان بپیوندید. اما امروز برنامه ساعت ششم رو داریم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و خب پس صحبت از برنامه ساعت ششم شد. فقط من بگم که برنامه ساعت ششم که امروز پخش میشه به صورت زنده اختصاص داره به مسئله روابط ایران و آمریکا، با توجه به روابطی که بعد از نزدیک به 50 سال بین کوبا و آمریکا برقرار شد. در خبرها شنیدید که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرده که دفتر بخش آذربایجانی این رادیو در باکو بهش حمله شده از طرف ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان. حالا بیشتر بشنویم در گزارشی از فرین عاصمی.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرد ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان 10:30 صبح جمعه به وقت محلی به دفتر بخش آذربایجانی این رادیو در باکو حمله کردند. ماموران دادستانی به کارکنان این دفتر در باکو گفتند که دادگاه تصمیم گرفته تا این دفتر را پلمب کند. به گفته دادستانی باکو، صدور حکم بستن دفتر رادیو آزادی در رابطه با تحقیقاتی است که از مدتی پیش درباره فعالیت‌های این رسانه آغاز شده است. کنان علیف، رئیس بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره میگوید:
ماموران دادستانی به دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو که در طبقه دوم ساختمانی اداری واقع شده حمله کردند. آنها به زور وارد ساختمان شده و در حال بازرسی از دفتر هستند. آنها مدارکی نشان دادند و ادعا کردند که این بخشی از تحقیقات است. کارمندان ما در دفتر باکو به اتاق کنفرانس فرستاده شدند و به آنها گفته شده در آنجا بنشینند. آنها نمی توانند با بیرون ارتباط برقرار کنند و به تلفن‌هایشان دسترسی ندارند. در همین حال ماموران دادستانی کامپیوترها را بررسی می کنند و دفتر را می گردند و سعی می کنند وسایل را ضبط کنند.
نناد پیچ، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در اطلاعیه اعلام کرد که ماموران دادستانی باکو تلاش کردند تا به سرور دفتر و نیز دفتر دستیار مدیر رادیو دسترسی پیدا کنند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دادستانی آذربایجان در ماه‌های اخیر به دیگر گروه‌هایی که بودجه آنها از طرف کشورهای خارجی تامین می‌شد، حملات مشابهی کردند. حمله روز جمعه به دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد در باکو تنها چند هفته بعد از بازداشت خدیجه اسمایلووا، گزارشگر این رادیو، صورت می‌گیرد. خانم اسمایلووا به دنبال اعلام جرم دفتر دادستانی باکو دستگیر و بنا به قوانین کیفری ممکن است تا 2 ماه قبل از محاکمه در بازداشت بماند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر اساس ماده 125 قانون کیفری جمهوری آذربایجان، مدت بازداشت پیش از محاکمه 2 ماه است و در صورت اثبات اتهامات خدیجه اسمایلووا، او ممکن است به 3 تا 7 سال زندان محکوم شود. این روزنامه‌نگار به افشای فعالیت‌های اقتصادی علیه رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده او مشهور است. کنان علیف، رئیس بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌گوید:
کار دفتر ما در باکو مختل شده است. سرکوب گسترده علیه رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در جمهوری آذربایجان صورت گرفته. از جمله بازداشت خدیجه اسماعیلووا، خبرنگار ما در باکو. ما این اقدام را بخشی از کمپین ادامه‌دار علیه رسانه‌های مستقل تلقی می‌کنیم.
تام مالینوفسکی، دستیار وزیر خارجه آمریکا، پیش از این به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته بود که واشنگتن نگران سرکوب‌های اخیر فعالان مدنی و خبرنگاران در جمهوری آذربایجان است. مقام‌های رسمی جمهوری آذربایجان و آمریکا هنوز واکنشی به حمله نیروهای دادستانی و پلیس به دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو نشان ندادند.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدید. همونطور که در خبر هم شنیدید، ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان به دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو حمله کردند. یک فرصت دیگری هم فراهم. من باز یک سری بزنم به اس ام اس هایی که شما ارسال کردید به 20420663874150. شنونده‌ای نوشته که آقای روحانی، شما موضوع اقتصاد و کمبود بودجه رو فرمودید، به همت مردم ما از این مشکل گذر خواهیم کرد، ولی باید میگفتید جوانان کلیه فروشی میکنند و بیمارها و گرسنه ها میمیرند و نظام میماند، چون که شما سوگند یاد کردی که حقیقت را بگویی. شنونده دیگری هم میگوید ادب و معرفت پلیس شاه 1000 برابر بهتر از پلیس رهبر است. این هم نظر یک شنونده. اما امروز ساعت ششم هم پخش میشه. برنامه ساعت ششم امروز اختصاص داره به روابط ایران و آمریکا، با توجه به روابطی که بین کوبا و آمریکا بعد از نیم قرن برقرار شد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
توام با تبعیض میباشه.
میرسونش به خودم.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد بستم.